بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در میان علمای اهل سنت در عصر معاصر شخصی است به نام جناب آقای دوالیبی، از علمای بزرگ مصر، البته در گذشته است. مردی است خوب برای خود محقق و صاحب فکر. ایشون آمده است در مصر و در جاهای دیگر این مسئله را مطرح کرده: ربا در اسلام حرام است، اما ربا استهلاکی، نه ربا انتاجی. البته تعبیرهای عربی با تعبیرهای فارسی فرق میکند. ما میگیم مصرفی، اونا میگن استهلاکی. ما میگیم تولیدی، اونا میگن انتاجی. و لذا کسانی که در ایران فقه مینویسن با اصطلاحات ایرانی مینویسن و این خوب نیست. باید آشنا باشن با اصطلاحات عربی. جناب آقای دوالیبی گفته قرآن که آمده از ربا را حرام کرده، ربای استهلاکی است. به این معنایی کاسبی هست، یه فقیری هست و بنده خدا عرض کنم خدمتون که نیاز به زندگی دارد، میرود قرض میکند تا کار کند و به اصطلاح زندگی را بچرخوند، ضمن مبلغی هم به صاحب قرض بدهد، به صاحب دین بدهد. البته این حرامه. چون این بدبخت هرچه بگردد، هرچه بکوشد، تازه بتواند سود طرف را تعمیر کند، اما خودش در آخر بیچاره است. بنابراین کسانی که فقیرند و محتاجند و میرن قرض میکنن قرض ربوی، البته این حرامه. اما اگر در جامعه دارم سرمایه داره، احتیاج به نان شب نداره، حتی میتونن نان شب عده ای را هم تأمین کند. اما اگر بخواهد تجارت را بالا ببرد، تولید را بالا ببرد، احتیاج به مبلغ دارد. میاد مبلغ را قرض میکند، تول ارز کنم خدمتون که کارخانه وارد میکند، یا کارخانه را تکمیل میکند، درآمدش میشود بیشتر. در این صورت مانعی ندارد که این آدم قرض کنه. چرا؟ چون با این قرض بنده خدا درآمدش چند برابر میشود، جریان میگد عکس میشود. در همان قرض استهلاکی، قرض مصرفی، قرض گیرنده بیچاره بود، قرض دهنده دست بالا داشت. و در اینجا عکس این آدم سرمایه داری که زمین دارد و کارخانه دارد، این قرض میکند دستش بالاست، بدهکار دستش بالاست، اون کس که پول میدهد دستش پایینه. بنابراین آیه شاهد این نیست. کسانی که دارای کارخانه هستند و اما نیاز دارند برای تکمیل کارخانه، یا یک واحد کشاورزی وسیعی دارند، احتیاج به چند تا تراکتور دارد، احتیاج به خرید زمین بیشتر دارد، اینها اگر بروند از دولت و غیر دولت قرض کنند و عرض کنم سودی هم به اون طرف بپردازد، این مشمول آیه کریمه نیست. البته این فتوا در آن زمان صدا ایجاد کرد در مقابل فقهای اهل سنت. حالا چند نفر با این موافق شدن چه ارز کنم، ولی برخی در این حوزه ما سابقا تحت تأثیر این فکر بودن که فرق بگذارم بین ربا مصرفی و بین ربا تولیدی. جواب این مسئله از دو راه روشنه. من نمیتونم دوالیبی را متهم کنم که تاریخ عرب را نخونده بود، اما کسی اگر تاریخ قریش را و عرب را در زمان رسالت بخواند، اتفاقا نوع بدهی ها در آن زمان برای تولید بوده نه استهلاکی. چطور؟ اصلا مکه مرکز تجاری بوده. چطور مرکز تجاری بوده؟ طائف که بالاتر از مکه هست، اینها ارکنان باغات فراوانی در طائف هست. طائف جای بسیار خنک، اونها انگور داشتن، خرما داشتن، میوه داشتن، اینها را می آوردن به مکه. مکه هم در مقابلش چه داشت؟ رحلت الشتاء و الصيف، می رفتن از شام چیزهای می آوردن که به درد حجاز می خورد. در واقع یک نوع تجارتی بود بین مردم طائف و مافوق طائف و بین اهل مکه. اینها جنسهایی را که از شام می آوردن می دادن، اونها هم جنسهایی که از طائف می آوردن می دادن. بنابراین اگر عباس از قرب رباخار معروف بود، قرض به بنده خدای بدبخت نمی داد، به همین افراد و می داد برای که تجارتشون را بالا ببرن، نفعشون بیشتر. چطور آقای دوالبی از این غفلت کرده که اصلا روزی که این آیات ناظر شده، رباخاران و رباگیران طبقه تاجر بودن برای رفع تجارت. این اولا ارز کنم تاریخ را ملازم فرمایید. خب مردم مکه چه می بردن شام؟ رحلت الشتاء. از شام چه می آوردن؟ رحلت الشتاء و الصيف فلیعبدوا رب هذا البيت. تجارت بود، می بردن می آوردن. از آن طرف هم حلقه وصل بودن بین شام و بین طائف، اونها هم تاجر بودن، باغات فراوان، سردرخته فراوان و کشاورزه فراوان. الان آل سعود اگر بخواهن یه خورده خارج نرفن، میان در طائف زندگی بکنن. 100 و 200 متر ارکرب 1200 متر از دریا ارتفاع دارد، خیلی جای خنک. اینها تجاری بودن بین اینها، بین شام و طائف. مکه مرکز تجاری بود، قرض در اینجا قرض انتاجی نبود، قرض انتاجی بود نه قرض استهلاکی. اولا، ثانیاً خود شما یاد ما دادید که الاطلاق اطلاق آیه، آیه میگد مردم درآمد دو تا شعبه دارد، یا بیع یا رباس. احل الله البيع و حرم الربا من غیر فرق بین مصرفی و بین تولیدی. خب اینا بخونیم. الثالث الربا الاستهلاکی و الربا الانتاجی. ربا ما یفرق بین الربا الاستهلاکی الذي هو عبارة عن الاستغراض لأجل المعيشة، قرض میکند نان شب را تهیه کند، و رفع حاجات الفرد فيها، و القرض الانتاجي الذي هو عبارة عن استخدام ما استغرضه في مسير الانتاج تولید بتبديل رأس المال القليل بالكثير. فالمستغرض في الأول فقير جدا لا يملك ما يعيش به، ولذلك استر إلى الاستغراض، ولكنه في الثاني عكس غني سرمایه دار، يكفيه ما بيده من رأس المال برفع حاجاته المعيشة، ولكن يريد أن ينمي رأس المال عنده و یزیده حتی ینتج بهی عن طریق التجاره ارکنم التصدیر صادرات و الاستیراد واردات. شما میگه صادرات و واردات، عرب میگن التصدیر و الاستیراد. فالاقراض الربوی فی صورت الاولا دوالبه میگه حرام بلا شک، بل يجب على الحكومة الإسلامية رفع حاجات الفقراء من طريق الأموال التي بيدها وهي ليست بقليلة، ولذلك حرم الله سبحانه الربا. وفتح في وجه الفقراء مساعدات الدولة أبي الناس المؤمنين لسد حاجاتهم هستن صندوق هایی که قرض الحسنه میدهن. و اما الاقراض الثانی، اقراض نخونید، اقراض الثانی عکسه. فرما ما یقال انا لا نرا فی تحلیلنا ایما انه از المستقرض سرمایه دار غنی عن القرض و انما یرید به رفع اقتصاد البلد و تنمیت الثروه، از کنم خدمت ثروت را نمو بدهد، تولید کند. و اصحاب المصانع الصغیره، سعر کنم کارخانه دارد اما کارخانه را میخواد توسعه بدهد. یستقروز لحاظه الغایه و هم ینتفعون و ینتفعون، بگم ینفعون، ینتفعون خودشون و ینفعون دیگر. و نقل ان الاستاذ معروف الدواليبي يتبنى هذه النظيره و ملخص اتجاهه، چون عبارت های عربی دارد میخونم، ان الربا المحرم انما يكون في القروض التي يقصد بها الاستهلاك، یعنی مصرف، للانتاج. ففي منطقه الاستهلاك يستغل المرابون، رباخاران، حاجة المؤوزين، المؤوزين، مؤوز اسم فاعله، عوز بمعنى حاجة، المنجد را ببینید، العوز بمعنى الحاجة، مؤوز يعني كسي که حاجت مند، المؤوزين، مؤوزون، مؤوزانه، مؤوزونه، حالت نسبش مؤوزين، اعراب بگذارید. اما اليوم فقد اصبحت القروض اكثرها قروض انتاج، فيقول ان الايه تنعكس فيصبح المقترض، دستش بالا، کارخانه داره، هو الجانب القوي، والمقرض هو الجانب الضعيف، ثم يعرض امرين لا يعدو احدهما. میگد یکی اندکار، یا قرض الحسنه بدهن به این کارخانه دار، آن که پیدا نمیشه. پس همان دوبا میگه، اولی ان تقوم الدوله بالاقراض للمنتجین بلا ربحن، یه قید بلا ربحن، بلا ربحن. دوم ان تباه قروض الانتاج بقیود و فائدت معقوله، دیگه 30% نشه، 20% نشود، اقلن معقوله باشد. گاهی از اوقات در این آگهی هانس هم ببیند 20%، 25%، این بدبخ چقدر میتوند در بیارد که 25% را بدهد، خودشم چقدر بخوره. ولی دا میگد معقوله باشد که از کنم از توانش بر بیاد. بله. و یقول ان الحل الثانی هو الصحیح و یخرجه، این عبارت های امروزه، انا فکرت ضروره، بنا کن آقای محمودی، انا فکرت ضروره، از ضروریات تو بیه المحظورات، ضرورت اونم میخواد بگه. دو و انا تقدیم مصلحت العام، مصلحت همگانی، علی المصلحت الخاصه، چون در این ربا مصلحت عمومی هست، مملکت رشد بکنم، این مقدم بر مصالح خاصه. طرز تفکر اهل سنت همینه، گاه میگن ضرورت، گاه میگن تقدیم مصلحت عمومی بر مصلحت شخصی. تا اینجا فرمایش آقا تمام شد. ما در جواب چه گفتیم؟ اولا جناب دواریبی، بالاخره شما اهل فنی، تاریخ عرب را مطالعه کنید، منتهى العرب فی احوال العرب بنویسید، منتهى العرب فی احوال العرب، تاریخ اینها را ببینید. یه آقای است به نام دکتر جواد اهل کاظمین، شیعه هست، تاریخ عرب را در 9 جلد نوشته است. من دارم. اصلا مکه بد در نظر ما، خیال میکنم که مکه جمعیتی بودند و مفلوک و ارکلم خدمت منتظر نان شب، نه بابا، تجار بودند، سرمایه‌دار بودند، دارای سرمایه بودند، برای خودشون یک نوع تمدن ارکلم خاصی داشتند. خب بت‌پرست بودند به تمام معنا. تمام قرضه های اینها قرضه های استهلاکی نبود، همش جنبه انتاجی بود. عرض کردم مکه مرکز تجاری بود، حلقه بودن، حلقه واسط جاهوش، حلقه واسط بین مردم شام و بین مردم طائف. شام شمال جزیره هست، طائف جنوب جزیره هست، یعنی تقریبا جنوب. اینها در وسط بودن که مبادله می کردن. این یکی علاوه بر این، ما نوکر نه ضروراتیم، نه نوکر تقدیم مصلحت عامه بر مصلحت خاصه، ما نوکر قرآنی. قرآن می فرماید راه درآمد دوتاست، عزیزم یا بی و یا افکارم ربا. سوم ندارد که شما سوم بگی دیگه، گلاه از علیه را نمی خونم دیگه. عبارت های من دیگه افکارم عبارت های روشنیه، عبارت های آقای نخوندم که کمی روشن بشوم. بله بعد علاوه بر این، خب جناب آقای سبزواری ارکلم تذکر خوبی دادن. علاوه بر این یه روایتی هست که از اهل بیت رسیده است، اتفاقا همین مسئله را علی ابن جعفر از امام موسی ابن جعفر سؤال میکند. ملاحظه فرمایید وسط صفحه 112 وسط صفحه، پیدا کردی؟ 112 وسط صفحه و ثانیه 110 وسط صفحه. و سالسن قد ورده ان ائمت اهل البیت ما یحرم الربا الانتاجی، پیدا کردیم؟ بله. روا علی ابن جعفر فی کتابه، علی ابن جعفر کتابی دارد المسائل. این علی ابن جعفر نیست اینجاست، نه، اینم از همون خانواده است. علی ابن جعفر در همان ارکنم اطراف مدینه است، اوریس. روا علی ابن جعفر فی کتابه انه سعد اخاه علیه السلام ان رجل اعتا رجلا 100 درهم یعمل بها، تجارت کنه، الا ان یعطیه 5 دراهم او اقل او اکثر، هر یحل ذلک؟ قال لا، حاضر ربا او محوان. بزر فرمودی تا اینجا ما 3 جواب گفتیم. 3 رو بشمارید. 1، اولا مردم مکه رباخاریشون بر اثر همان تجارت بود. ثانیاً عرض کردم که قرآن اطلاقش اینجا رو هم میگیرد. ثالثاً عرض کردم که علی ابن جعفر از برادرش سؤال کرده، حضرت گفته جایز نیست. یه جواب چهارمی هم هست، آن این است که خیال میکنید این به نفع مملکته. اون تاجری که، اون کشاورزی که، اون کارخانه داری که قرض میکند سود به طرف میدهد، اون را میکشد روی جنس. اون کس که میپردازد مصرف کننده بدبخت است، بالاخره چی به مصرف کننده خالی میشود. اون تاجر یا اون سرمایه داری که پول را گرفته، کارخانه را بزرگ کرده، مسلماً سود می‌پردازد. باید این سود را در بیارد. از کجا در بیاره؟ جنس را قیمتش می‌برد بالا تا بتوند سود طرف را بدهد. جنس را که مصرف می‌کند؟ اشخاصی که ارکان محتاجند و غیر محتاج، بالاخره چی به مصرف کننده خالی می شود. این مفسد گره با هم هست. 4 تا ما جواب گفتیم، نمی دارم جواب ها را از هم جدا کردید یا نه. اولا با تاریخ عرب سازگار نیست. تاریخ عرب قرضشون قرض انتاجی بوده، تولیدی. سالیان ما نوکر اطلاق قرآنیم. سال سند روایت علی ابن جعفر حرام کرده رابعاً این دلسوزگ شما دلسوزگ صحیحی نیست. سود را باید این کارخانه دار در میاره. چرقم در میاره میکشد روی چه جنس. جنس را که میخرد نوع مصرف کننده که طبقه پایینن، باز آخرم باید این ربا را طبقه پایین بپردازه. تمام. عرابه درس که امروز بگیم آقای نجف آباده لذت میبره از درس امروز و فردا. خیر اینها را علاقه مندشه، خیر تقدیر میکند از ما تو دلش ها. حالا نمیدونیم، ممکنه دروغ در محضر نباشد. بله خب، عرابه این هم یک نظریه چهارمیست. میگن بر این که ربا حرام است اگر از مردم بگیری. مردم هم فرق نمی کند، مردمی باشد فقیر یا غنی. اما اگر رباخار دولت باشد، میگن اشکالی ندارد انسان از دولت قرض بگیرد، ربا به دولت بپردازد. فرق بگذارن بین کون المرابی رعیت باشد و بین کون المرابی دولت باشد. چرا؟ میگد اگر رعیت باشد همه این مشکلات هست، اما اگر دولت باشد چی به دولت؟ خبرش را بگو. چی به دولت؟ اهل ذوق کمه. چی به دولت؟ چی به ملته؟ اگر من در حقیقت دو از قرض میگرم به دولت سود میدهم، که انهو از این چی به اون چی به؟ چون دولت که خودش که مالک هست، اما مالک فردی و شخصی نیست. مالکیت او جنبه حقوقی دارد و به قول عرب ها مالکیت معنوی دارد. ما میگیم حقوقی، اونا میگن معنوی. بنابراین اگر من از دولت قرض بگیرم دو مرتبه به دولت سود بدهم، اینجا ضرری بر کسی نزدم. دو مرتب همان سود برچی به دولت، یعنی برچی به همه مردم. این هم یه نظر است که احضار شده. ببینیم جوابش چیه. عراب ازا کان المرابی هو دوله. ربما یتصور ان المفاسد المقرره فی الربا تختص فی ما لو کان المرابی احد افراد المجتمع او طائفه خاصه منهم فانه ينتهي الى ايجاد الطبقه المبغوضيه. اختلاف طبقات پیش میاد. رباخار هر روز میرود بالا، رباده هر روز میاد پایین. و اما اذا كان المرابي هو الدوله فالمفاسد المتصوره في الصوره الاولى غير موجوده في الصوره الثانيه. چرا؟ دولت میره بالا، یعنی ملت میره بالا، کسی نیست. عرض کنم دولت مالکیتش مالکیت عرض کنم همه هست. اون اختلاف طبقاتی که فرد برد بالا فرد برود پایین نیست، دولت میرود بالا. هر که دولت ما متمکن تر ثروتمند تر بشود، مثل این که ملت ثروتمند شده. چرا؟ چون اون ثروت را در فلاح و صلاح ملت به کار میبرد. این هم یک نظری است. ببینیم این نظر چیه. اما الاولا فلا شک ان الربا یشد ان اما الاولا همان فرد باشد هن حرامه. ان الربا یشد امر طبقیه فی المجتمع. اختلاف طبقاتی میاد. حیث ان المدین این کارگری که قرض میکند یسعا لیلا و نهارا. چرا؟ یه لغمنان پیدا کند، زمنانم بتواند سود را بپردازد. لكي يحصل ما يجب عليه اداؤه في كل شهر. اما مرابط چطور؟ اون دو خانه می نشیند و تکیه بر عرض کنم خدمت که متکا می کند و پاشم روی پای دیگر می اندازد و چوبق قلیانش می کشد، همیشه در آمدش موجوده. و اما المرابی ینتفی دون ان یسعا و یعمل و هازا ینتهی الى تشکیل طبقات مختلف فی المجتمع فمن فقیر رباده مؤدم یعنی فقیر، فمن فقیر مؤدم لا یجد الا زاد لیله و نهاره الى مؤدم فمن مؤدم الى سری. این تعبیرها تعبیرهای روزه. فمن مؤدم فقیر الى سری ثروتمند، سر سرم متخمن، متخم کسی میگن که پرخوری کند و یک نوع بیماری تخمه به خود بگیرد. یجد کل ما یرید فسریه به هذا المعنا الذی یقابل الفقیر. این دوتا مبغوض فی الشرع المقدس. و اما ثانیه از دولت تو بگیریم، دولت هرچه بالا برود که انه من بالا رفتم چون نماینده ملت. فالمالک و الدوله و لیس شخصا معینا و انما المالک و الجهت التي نسبته الى الشعب كله نسبته بخون على وجه سوا. فلا مانع ان تجتمع الاموال في خزينة الحكومة لأن ذلك لا يسبب نشوء طبقتين، نشوء نخلو نشوء طبقتين. قلت خیلی این مسئله خیلی واضحه، طرز تفکر کمونیستی همینه. البته کمونیستی نیست، در واقع سوسیالیستیه که در واقع میخوان همه چیز دست دولت باشد اما ملت چیزی را مالک نباشد. این طرز تفکر همه چیز را دولت مالک است، مالکیت دولت عین مالکیت ملت، این طرز تفکر طرز تفکر سوسیالیستیه، هرگز با قوانین اسلام سازگار نیست. بله شما که میدونید به همدلله فروپاشی شوروی بهترین دلیل است بر اینکه این طرز تفکر قابل پیشرفت نیست. میگن مرحوم محقق دوانی آمد در شیراز، گویا یک مدرسه منصوریه بوده، حالا هم هست مدرسه منصوریه، دلیل فلسفی اقامه کرده بود که این حوض آب نداره، حوض مملو و از آبه، دلیل فلسفی اقامه کرده بود حوض آب نداره. شاگرده گفتن استاد اشکال گفتی، اینه حل کن. یه مش آب برداشت و پرد کرد به هوا و بهترین دلیل است که حرف من بیپایه است، بهترین دلیلی که این طرز تفکر قدرت را بدیم دست دولت و ملت کم قدرت باشد، بهترین دلیل بر فسادش این است که در این جامعه امروز ما بعد از 80 سال فروری تمام برگشتن، الان دو مرتبه برگشتن به همان حالت سرمایه داری از کنم وسط، معلوم می شود که باطله. این چه طرز تفکر است که در میان ما یه همچی چیز پیدا بشود؟ اولا و ثانیان نحن تابع قرآنیم، قرآن فرموده از راه دوتاست، یا بی است یا ارترم ربا، ما نمیتونیم بین این دوتا ثالثی قائل بشویم. قلتان یا قلتان نمیخونیم. الخامس، الخامس بدون کدومه؟ روزی آقای نجف آبادی آمد اینجا، خیلی اوقات شلخ بود، میگفت این که شما ربا را حرام میکنید، این بیچاره پولش هر روز میاد پایین، ریال سابق کجا و ریال حالا کجا؟ چرا فکر این نمی کنید؟ ربا حرامه، اما این آدم که قرض می دهد عرض کنم این قرضش که پس نمیده، بعد از دو سال یک سلس این قرض کم شده. چرا برای این فکر نمی کنی؟ عرض کردم آثار مقدس کن فکر کن. میگاییم الخامس، فردا ما میخواهیم راه شرعی حفظ ارزش پول را بیان کنیم که در این حال که ربا حرامه اما ارزش هم محفوظ باشه انشاءالله فردا.